صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما مردم عزیز، دوستان خوب بیننده، مخاطبین با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و زیر سایه امام زمان ارواحنا له الفدا زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. ایام بر شما مبارک باشه. ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند دلبندش ششمین اماممون امام صادق علیه السلام رو بهتون تبریک عرض میکنم و انشالله که دلتون خوش باشه. خب این روزها باران رحمت الهی هم نازل شده، الحمدلله برخی از شهرها هم برف آمده و خدا داره تو این روزها ایدی و هدیه به ما میده، انشالله قدردان این نعمت باشیم. البته شب گذشتم اتفاقی افتاد و منطقه سرپل ذهاب و برخی از مناطق استان کرمانشاه لرزید و باز هم دل ما رو هم لرزون، ولی به حمدالله ما تلفات جانی نداشتیم. اینطوری که در اخبار آمده بود تعدادی مصدوم شدن، ولی خب تعدادی از هموطنان عزیزمون در اون شهرها و در اون استان خانه هاشون رو و منازلشون رو از دست دادن. انشالله که مسئولین و اونهایی که در این امر دخیل هستن حتما تلاش و کوشش فراوان بکنن، به دلیل اینکه هوا سرد هست و به ویژه منطقه غرب کشور هوا سردتر هست، باید زودتر شرایط مساعدی برای این عزیزان مهیا بشه و اون چه که ما از زبانمون برمیاد و توانش رو داریم اینه که انشالله از خدا بخوایم خدا بهشون صبر بده و انشالله مشکلاتشون به زودی حل بشه. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. راه‌های ارتباطی هم زیر نویس میشه. 3012-03-3 کوتاه ما هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. تلفن‌ها هم زیر نویس میشه. خلاصه همه اینها برای روی ماه شماست، برای اینکه شما اگه سوال شرعی و احکام دارید راحت با ما در میون بگذارید و با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز پاسخگو باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید در این ماه بسیار پربرکت، پرفضیلت، ماه زیبا و در همین ایامی که پشت سر گذاشتیم و ایامی که پیش رو داریم باز ایام بسیار مبارکی خواهیم داشت. امیدوارم که انشالله به برکت وجود نازنین نبی مکرم اسلام و امام صادق صلوات الله علیه ما همه شما عزیزان هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم و دلتون پر از نور ایمان و ولایت پیغمبر و اهل بیتش باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد وحید پور عزیز. دوستان خوب بیننده، ما منتظر پیام های شما هستیم که اگر سوال شرعی و احکام دارید لطفاً از طریق راه ارتباطی به ما برسونید تا ما هم بتونیم در برنامه پاسخگوی سوالات شما باشیم. استادی عزیزی نوشتن که با توجه به اینکه گاهی بارون میاد و کوچه و خیابون ها خیس هست، گاهی هم آب را میفته در حالا جوب هایی که برای فاضل آب هست، آیا میتونیم اطمینان بکنیم که این آب ها پاک هست و اگر به ما ریخت نجس میشود یا خیر؟
اطمینان نمیخواد. نه، یه گوشته که انسان اطمینان بکنه که این گوشت تزکیه شرعی شده یا نه. فقط اونجاست که ما نیاز به اطمینان داریم. در اینجا اطمینان نمیخواد. شک هم داشته باشید اشکال نداره. قانونش اینه. شما اگر شک داشتید یه چیزی پاکه یا نجسه، قانونش اینه که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. هر چیزی برای شما پاک است مگر اینکه یقین بکنید که نجس. شما هم که یقین ندارید به نجاستش، که شک دارید. تازه من خیلی دارم با ایشون همراهی میکنم میگم، و الا بنده خودم که میگم همه اینا رو اطمینان دارم
پاکه.
بله، بارون اومده، اون بارون متصلی که قشنگ میاد، و شما میدونید که بهترین پاک کننده ها و مطهرات آب بارونه. بهترینشه، شکی درش نمیمونه. حالا نهایتا میگم نه، به قول طرف گفت که پیاده شو با هم بریم، خیلی خوب باش، من با ایشون هم نوا میشم، میگم که خیلی خوب، شک دارید؟ خب شک داریدم اشکال نداره، پاک، هیچ مانعی هم نداره. وسواسم نباشیم که این بیماری بیماری واقعا خانمان براندازی، حواسمون رو جمع بکن.
درست. حالا یه وقت همین آب‌های فاضلابی که از برخی خانه‌ها میاد بیرون، مثلا متأسفانه بعضی رعایت نمی‌کنن، همینا توی خیابون، توی کوچه‌ها، مثلا بعضی روستاها حتی، اینا چی؟ اینا هم همین
پاک. تا شما یقین نکنید. ببینید، همون خونه‌هایی که شما می‌فرمایید هیچ وقت آب دستشوییشون رو، دستشویی منظور یعنی جایی که میرن برای مثلا فرض کنید که عرض میشود قضای حاجت،
سر سلام و توالت،
توالت مثلا،
بله،
خب اونو که هیچ وقت تو کوچه رها نمی کنن که. این آبی که تو کوچه میاد، حالا همون روستاهاشم یا بعضی از منازل توی شهر، این آبی که رها میکنن، این آب مال آشپزخونه است، مال مثلا فرض بفرمایید شستشو ایناست. اینا رو هم که شما شک هم داشته باشید پاکه یا نجسه اشکال نداره.
سوال بعدی که برامون ارسال کردن، گفتن من پدرم سال خمسی نداره و اصلا خمس نمیده، تکلیف من که فرزند ایشان هستم چیست با توجه به اینکه هنوز ازدواج نکردم و منزل پدر زندگی میکنم و از خرج پدر استفاده میکنم؟
چند تا نکته رو من میگم که ایشون خب در هر صورت تکلیف خودشونو بدونن. یک نکته این است که اولاً اینجور نیست که شما هر مالی رو میخواید استفاده بکنید تو خونه پدر یقین داشته باشید که این بهش خمس تعلق گرفته. معلوم نیست اینجوری باشه. گاهی چرا ها میگم، اونم میگم، اون گزینه رو هم عرض میکنم. همه چیز اینجوری نیست که شما یقین دارید الان این مال پدر من یا خانم، اصلا حالا شما فرض رو عوض کنید، بگید این سوالو کی کردن فرزند، بگید نه همسرم هم همینطوره، همسر این سوالو میکنه، میگه شوهرم اهل خمس نیست، تکلیف من چیه؟ یک، این که همه اموال معمولا متعلق خمس نیستن، یعنی اینجوری نیستش که سال بهش عرض می‌شود حتما گذشته باشه، نه معلوم نیست. این یک. بله بعضی از اموال چرا، میگم اونو میگم، این یه نکته. دو، این که فرض بفرمایید که پدر شما خمس نمیده، یعنی خمس چیو نمیده؟ خمس پولش رو نمیده، مثلا پول مونده سال بهش گذشته، با این پول خمس نداده رفته چیزی خریده، معامله باطل نیست. اینو همه فقها میفرمان، همه مراجع، معامله باطل نیست. ببینید او بدهکار خمس هستا؟
بله.
یعنی چی؟ 1,200,000 تومانش میشه خمس. این نداده. کل 1,000,000 رفته داده جنس خریده. معامله کرده. معامله باطل نیست. یعنی اون کالایی رو که خریده مالک شده. حالا اون کالا چی بوده؟ مواد خوراکی بوده، لباس بوده، فرش بوده، هر چی بوده. شما اون فرش نماز میخونی. لباس خریده، شما این لباس تنت میکنی، نماز میخونی، غذا میخوری. معامله باطل نیست. یعنی مالک شده. از این جهت هم شما خیالتون راحت باشه. اینا هیچ کدوم برای شما مشکل ایجاد نمیکنه. فقط یه جاست که مشکل ایجاد میکنه. این رو دقت بفرمایید. و اون جایی است که یه مواد مصرفی تو خونه باشه که شما یقین دارید و میدونید که سال بر این گذشته و خمس به این تعلق گرفته. مثل چی؟ مثلا معمولا برنج. مثلا حالا بعضیا برنج رو عمده‌ای میخرن، چند تا گونه میخرن، میذارن برای مصرف سالشون. 5 تا گونه خریده و ایشون هم که الان سوال کرده یادشه که مثلا این برنجا رو بابای ما بله بیش از یک سال خریده، الان سال بهش گذشته، این برنجا خمس داره.
درست.
اینجا دیگه یقینه، اینجا دیگه شک نیست، یقین داره. وقت ایشون هم باز فرق میکنه مقلد چه کسی هستن. اگر مقلد مثل مثلا از سایت الله سیستانی هم بازم آسونه، ایشون میگن تکلیف با پدر شماست، او مکلف بده، شما اشکال نداره استفاده بکن. آقایون دیگه باز بعضی ها یه راهکارهایی دارن، چون ایشون میخواد برنج رو بخوره الان دیگه این قضیه، یا خانومه مثلا همسر این آقاست. آقایون دیگه مثل از سایت الله مکارم میفرمایند که شما به عهده بگیرید مصرف بکنید، به عهده بگیرید خمسش رو هر وقت که توانستید بدید. مثلا فرض بفرمایید حالا ایشون یه وعده غذا چقدر برنج میخوره، فرض کنید مثلا بگو 100 گرم، 100 گرم برنج چقدره؟ اگه برنج حالا مثلا درجه یک ایرانی باشه مثلا 100 گرم،
هر روز حساب کتاب اینجوری بکنه،
احتیاط میکنه دیگه، حالا احتیاط میکنه سرجم، میگه چند وعده ما برنج میخوریم توی ماه مثلا، هر وعده
که میخوره برنج نیست آخه، مثلا اینا خورشت نمیدونم ازش گوشت،
اونا یقین نداره. مثالی که ما زدیم این بود که اینو یقین داره،
فهمیدید که داره. اگر یقین پیدا کرد این رو
فرض کنی یقین داره که این برنج رو عمده خرید بابای ما بله بیش از یک ساله، اینجوری یقین داره. این رو میگن که خب حالا سهمی که شما مصرف کردی چقدر بوده مگه در ماه مثلا، چند وعده برنج اینا حدسی شما حساب بکن، خیلی هم نمیشه ها، خیلی
نمیشه،
چون تقریبا الان رستوران ها که برنج درست کنن برای هر نفری 60 گرم 70 گرم بیش از این نیست. اصلا نهایتا شما بفرمایید 100 گرم برنج درجه یکی که ایرانی هم که باشه 100 گرمش میشه مثلا 1500 تومان. درست شد؟
تازه خمس این.
خمس این میشه چقدر؟ 1500 تومان، خمسش میشه 300 تومان. نه 300000 تومان، 300 تومان. اینجوری میشه.
درست.
خیلی نمیشه. اینو بر عهده بگیر، اگر توانست بده، اگر نتونست بعدم بده. اینم یه راهکاره. یه راهکارش هم این است که یه اجازه کلی بگیره از دفتر مرجع تقلیدش، که بگه که من اینجوریه میخوام تصرف کنم مصرف کنم، اجازه بهش بدن و بعدم خلاصه در صورتی که توان داشت خمس رو بپردازه.
خب خیلی عالی. انگلیسی 919 چهارشنبه پایانشون 2786 گفتن آیا آیه سجده رو از تلویزیون یا رادیو بشنویم سجده واجب میشود؟
دو جوره. یه وقت است که به اصطلاح ما میگیم تولیدیه، یعنی ضبطیه، زنده نیست، تولیدیه یه کسیست که خب این رو احتیاط میکنن، این رو احتیاط میکنن، یعنی شخص الان شخص حاضری نمیخونه، ولی در هر صورت ایشون شنیده آیه سجده رو، احتیاط میکنن، احتیاط واجب میکنن. ولی اگر زنده پخش بشه اونجا نه، اونجا فتواست. چرا؟ به خاطر اینکه زنده که پخش میشه مثل این میمونه که شما تو مسجد هستید قاری داره میخونه، شما قاری رو نمیبینید، از بلنگو دارید میشنوید، فرق نمیکنه. شما از رادیو تلویزیون وقتی میشنوید ولی برنامه زنده است، یعنی چی؟ یعنی الان این قاری داره میخونه، حضور داره، منتها شما با او یه فاصله ای دارید، از طریق به جای بلنگو از طریق رادیو یا تلویزیون میشنوید. خب این دیگه فتواست به اینکه حتما واجب شما سجده تلاوت رو، سجده واجب رو انجام بدید. اونجا هم که ضبطیه اونجا هم بنابر احتیاط سجده بکن.
بعد از اون یه وقت مثلا طرف از رادیو داره میشنوه، توی ماشین هست، نمیدونم حالا یه جاییه که امکان سجده براش نیست،
با اشاره سجده بکنه، با اشاره، یعنی سر رو خم بکنه به نیت سجده، همین کافیه. ذکرم چون نمیخواد دیگه، وضو هم نمیخواد، قبله هم نمیخواد، هیچی نمیخواد. باش. بعد که رفت منزل سجده حقیقی رو که هفت قد روی زمین قرار میگیره، اون وقت به نیت همون سجده تلاوت سجده بکنه.
بعد مثلا با نیت قضا بکنه اونجا؟
نه، نیت قضا نداره، سجده بکنه. تکلیفی که بر عهده‌اش بوده، ادا و قضا نداره.
بعد یه وقتی هست که مثلا خب غالبا افراد نمیدونن این آیه آیه سجده است، یعنی بلد نیستن، حفظ نیستن، اصلا یادشون نیست، ممکنم از رادیو شنیده باشن یا تلویزیون
نمیدونه.
بعد بعدن
متوجه میشه آره. تکلیف داره. بله، بعدن متوجه میشه که عجب، ما آیه سجده شنیدیم ولی سجده نکردیم. سجده میکنه، چون ببینید این وجوبش مثل وجوب نماز آیات نیست که شما میفرمایید فوریه. نماز آیات بله انسان باید فورا بخونه، ولی این سجده تلاوت وجوب فوری نداره. یعنی اگه 5 دقیقه مثلا سجده کنه بعدش البته نباید تأخیر بیاندازد به اندازه‌ای که تسامح در انجام واجب اصلا کار درستی نیست که انسان سهل‌انگاری بکنه. ولی حالا به قول شما نمیدونست، چه میدونست این آیه سجده است، بعدن متوجه شد، بعدن سجده می‌کنه.
بعد ذکر خاصی داره؟
ذکر خاص مستحبی داره، واجب نداره. یعنی شما سر رو پیشانی رو که روی مهر گذاشتید لازم نیست ذکر بگید، ولی مستحب لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیت و رقا، سجدت لک، یعنی خدای من برای تو سجده میکنم، تعبدم و رقا. این
کسی هم بلد نه، همین سبحان الله و نمیدونم
بله بله دوست داره ذکر بگه بگه.
بسیار خوب، خیلی خوب. این هم سوالی که این عزیزمون ارسال کرده بودن. بعد آجاق راستی در مورد سجده، من یه جایی شنیدم که کسی که میخواند و میشنود باید دو تا سجده بکنه.
بله بله دو تا سجده میخواند، یعنی خودش میخونه.
آره خودش دیگه داره میخونه.
معمولا تو ما رمضان
تو یه جلسه قرآن
همین دیگه، معمولا تو ما رمضان جلسات قرآن همینطوره دیگه. بعد میرسن به سوره سجده دار، هم اون مربیه معلمه داره میخونه قاریه، اینا هم دارن همخوانی میکنن. خب شنید، خود شنیدن واجب میکنه شما سجده کنید، خودت هم که خوندی واجب میکنه دو تا سجده میخواد.
خب اینا نکاتی است که برصورت باید بهش توجه بکنیم. آقای حسنی از خوی گفتن که اگر کتابی نجس شود آیا با شستن پاک میشود؟ چون از دوستان شنیدم که میگفتن اگر چوب یا کاغذ نجس شود نجاست به خورد آنها میرود و دیگر پاک نمیشود.
بستگی داره نجاست به هر اندازه که شما ظاهر رو میخواد پاک بکنید، شما با ظاهر کار دارید، باطنش که کاریش ندارید که. همون ظاهر رو شما آب بکشید گفتن دیگه، ظاهرش آب بکشید کافیه.
نه الان مثلا این کاغذ بله. مثلا ما وقتی که آب می‌ریزیم روش بعد از ثانیه هایی آب از این طرف نفوذ میکنه و خیلی چون دیگه زخامتی نداره. بله. حالا اگر آب نجس روی این کاغذ بیاد
خب و نفوذ کرده باشه
و نفوذ کرده
خب باید به همون اندازه آب پاک هم به همون اندازه که آب نجس نفوذ کرده آب پاک هم نفوذ بکنه تا پاکش بکنه. مثل فرشه، اینو خیلی از ما سوال میکنن. مثل فرشه میگه که ما شیلنگ گرفتیم چون بچه‌مون نجس کرده بود، چقدر باید آب رو بگیریم؟ میگم بستگی داره. اگر ادرار بچه نفوذ کرده تو فرش، اونورم زده یا نزده؟ میگه آره زده به اونورش. میگم خب شیلنگم انقدر بگیر که به اونور برسه همه رو پاک بکنه. و الا نه کم بوده، یه نمی بوده فرش. خب ظاهرش بوده، همون ظاهرش رو شیلنگ بگیری پاک. بستگی داره به اینکه چقدر نجس شده، به همون اندازه شما پاکش کن.
حالا سوال فرش رو پرسیدید، فرمودید نکاتشی که خیلی هم مهم بود. مثلا اگر این نجاست رفته زیر فرش، زمین حالا سرامیکه نمیدونم
زمین هم نجس کرده،
اونم نجس کرده، همون شیلنگ از بالا
همون شیلنگ رو که شما میگیرید به اون ور فرش میره، اگر به زمین هم رسید پاکش میکنه.
آها دیگه جدا نمیخواد.
نه 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 هیچ نیازی،
چقدر راحت و خوب.
هیچ نیازی
خیلی بعضی سخت میگیرن. حالا مخصوصا من این سوالا رو میپرسم که حاج آقا توضیح بدن تا شما خیالتون راحت بشه. انقدر ساده هست این بحث نجاست و پاکی که بعض وقتا خب بعضی ها خیلی سخت میگیرن، موقع برای خودشون هم دردسر و مشکلات ایجاد میکنن، برای اطرافیانشون هم دردسر و مشکلات ایجاد میکنن. اسلام همه چیز رو ساده گرفته. خب شما همچنان برنامه زمزم احکام رو دارید میبینید دیگه دوستان، اینم راه ارتباطی منم که علی اسماعیلی هستم، کاملا همه چی واضح و روشنه. هر شود که گفتن شخصی ملکی را به مؤسسه هدیه داده، آیا بعداً میتواند آن را پس بگیرد؟
اگر هدیه بوده وقف نبوده، هدیه بله، هدیه قابل پس گرفتن، قابل پشیمانی است، مگر در مواردی. مثلا کسی که هدیه میده به ارحام خودش، فامیل یعنی خویشاوندان خودش، اونو نمیتونه پس بگیره. یا مثلا هدیه رو داده یه مواد مصرفی بوده، طرف مصرف کرده، مثلا خوردنی بوده، خوردنی رو خورده دیگه، نمیتونید شما پس بگیرید. چهار مورد داریم که قابل پس گرفتن نیست، ولی این موردی که ایشون میگن نه، این مورد از اون موارد چهارگانه نیست، بنابراین اگر پشیمان شد میتونه پس بگیره.
بسیار عالی. ما از راه‌های مختلف صدای شما، پیام شما، سوال شما رو دریافت میکنیم. برخی از دوستان پیامک میدن، برخی از دوستان پیام میدن از طریق فضای مجازی. آقا روح الله موسوی اونجا توی اتاق فرمان یه مونیتور جلوشه که همه این سوالا برای شما میاد و تک تک برای من اینها رو میفرسته. و راه دیگه هم تلفنه که انشالله بعد از یک فاصله کوتاه میخواییم صدای گرم شما رو بشنویم، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید و ما هم تمام قد در خدمت هستیم برای پاسخگویی.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی پیش بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب شب شما به خیر باشه انشالله. برنامه زنده زمزم احکام تقدیم حضور شما میشه و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم. حالا تا تلفن ها وصل بشه من باز از پیام های شما بخونم. داریم خانم قدیمی. خانم قدیمی از قزوین پشت خط هستن. خانم قدیمی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم خواهرم، بفرمایید.
میگم یه خانمی هست میخواد با آقای سنی یعنی افغانی ازدواج کنه، آیا این شرایط درسته یا نه؟
بسیار خیلی متشکریم. سوال دیگه نداری خواهرم؟ بله،
خودش افغانی ولی سنیه. این شیعه است؟
یعنی خانم شیعه است دیگه.
افغانی
خانم یعنی شیعه است، آقا اهل سنت هستن و از عزیزان افغانستانی ما هستن. باشه، ما جواب میدیم انشالله. خدا نگهدارتون باشه، منتظر باشید. خب بیننده بعدیمون خانم اکبری از کجا بچه؟ بوشه. خانم اکبری سلام به شما، حالتون خوبه؟ خانم اکبری از بوشه سلام داریم.
الو.
سلام خواهرم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
دستتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم.
تبریک میگم خدمت شما و حاج آقای بزرگوار.
ممنونم، متشکرم.
سوال داشتم حاج آقا، یه بار در مورد سفر کربلا داشتن توضیح میدادن، میگفتن که اگر شما بر به جای پدر و مادرتون برید و به جای اونا زیارت بکنید، انگار که خودشون زیارت کردن. یعنی منی که پدر و مادرم در غیر حیات نیستن، اگر من برم زیارت بکنم کربلا یا مشهد جای دیگه، باید از همین جا قصد کنم که به جای اونا دارم میرم زیارت، یا نه همون جا که هستم یه زیارت یه روز به اصطلاح اختصاص بدم که به جای اونا زیارت کنم.
بله.
یکی این که در مورد نماز آیات که هم خودم به عهده هم پدر و مادرم که در غیر حیات نیستن، الان اگر بخوام به جای خودم و پدر و مادرم انجام بدم نماز آیاتی که به عهده‌ام هست بخونم و به جای اونا، باید حتما نیت قضا کنم یا نه اصلا نیازی به نیت کردن نیست؟ و سوال بعد این در نماز صبح. نماز صبح امروز می‌خواستم نماز صبح بخونم، حواسم نبود، وقتی که تشهد رو گفتم بلند شدم به حول الله گفتم، بعد متوجه شدم نشستم سلام رو دادم، حالا می‌خواستم ببینم آیا نمازم قبوله یا نه باید اعادش بکنم. خیلی خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده. دعای همیشگی ما که الهی عاقبتتون به خیر باشه.
ممنونم، خیلی متشکرم خواهرم، دعای خوبی فرمودید. شما که بعد از تشهد بلند شدید بعد چیکار کردید؟ الو. خب خانم اکبری تلفنشون قطع شد، خواستم ببینم که بالاخره تا چه حد احکامش رو میدونستن و انجام دادن تا بعدا توضیحات کامل و کافی رو جناب استاد بدن. آقای جعفری از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقای جعفری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، متشکرم، بفرمایید. خیلی متشکرم، بفرمایید.
من خدمتتون هستم. دو سه جلسه پیش ما اگه مزاحمتون اگر یادتون باشه در تو پروسس چش بود که گفتم مبلغی گرفتم که نتونستم بسازم و اینها، با اون نهادی که این پول به من داد من رفتم صحبت کردم طبق سفارش آقا که فرمودن که حتما تکلیفت رو روشن کنی. اونجا که زنگ زدم گفتن که این پول رو نمیتونی برگردینی، ولی چون شما هر 5 سال یک بار سهمیه داری برای این کار، این پول رو نگه دار، چون الان ما با تفاوت هم خیلی بیشتر شده. هر مبلغی که قرارش از ما بگیری اون ازش کسر رو کن، ما بقیش رو از خودت بده، یعنی اون مبلغی که قبلا گرفتی. منتها این زمان پروسه هلوش شد 7-8 ماه، شاید یک سال زمان ببره. اگه اتفاقی برای ما بیفته از این دنیا بریم، این چرا رو وصیت چجوری باید وصیت بکنیم که این دین گردن ما نباشه. یه مطلب دوم در تو انداختن عباد موقع نماز، خودم آیا این صحت داره که مستحبه؟ اگه احسن از آقای توصیه بفرمون به چه شکل و با چجوری انجامش بدم. ممنون میشه از برنامه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جعفری عزیز. حتما انشالله جناب استاد توضیح خواهند داد. خب فعلا تلفن واسه میکنید بچه‌ها؟ خب باشه، ما اینا رو جواب بدیم تا ببینیم چی میشه. خانم قدیمی از قزوین استاد گفتن که به اصطلاح دختر شیعه میخوان با یک آقایی که اهل سنت هستن ازدواج کنن، حالا افغانستانی هم هستن ظاهرا.
خیلی ما اینو جواب دادیم. ببینید، یک وقت است که شما بحث میکنید که آیا فرقه های مسلمان میتونن با هم ازدواج کنن. اصل اولیش اینه که بله، هر دو مسلمانن. اون یه بحثی است که مسلمان و غیر مسلمان میخواد ازدواج کنه، اون بحث جداست. بله. ولی شیعه با سنی یا مثلا با شیش امامی مثلا میگیم، یا با زیدی چهار امامی، ایناست. اصل اولی این است که بالا هر دو مسلمان، اما یه عوارض و تبعاتی داره که این رو باید دقت کنن. و اون چیه؟ و اون این است که در هر صورت هر کدام برای خودشون یه اعتقاداتی دارن که هر کدام اون اعتقادات رو برای خودشون مقدس میدونن و قابل گذشت نیست. یعنی این دختر خانمی که شیعه است معتقد است که مذهب من حقه، و اگر خوف داشت که اینم درسته، واقعا هم همینطوره دیگه، حقه دیگه، اگر این نگرانی و خوف رو داشته باشه که من وقتی ازدواج میکنم معمولا خانم ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن، تحت تاثیر شوهر قرار میگیره، حالا به هر جهتی تو زندگی ناچاره، وقت اگر سنی شد چی؟ اعتقادات خودش از دست داد. و این واقعا قابل تضمین نیست. آیا ضمانتی داره که بگه نه من همینطور میمونم؟ تضمینی نداره. خوفه برای خودش، دو خوف برای فرزندانش.
آها.
فرزندانش چی میشه؟ در هر صورت این مادر که شیعه است دوست داره که فرزندانش هم معتقد به مذهب حق باشن، مذهب اهل بیت باشن. خب این نگرانی وجود داره. فرزندان شما بعد گرایش به کجا پیدا میکنن؟ گرایش به چی پیدا میکنن؟ معلوم نیست. لذا چون این تبعات رو داره، این عوارض رو داره، توصیه میکنن به این که شما برای خودتون دغدغه ایجاد نکنید. چرا آدم به قول معروف روزه شکدار بگیره؟ خب ازدواجی بکنه که ببینید تفاهم خیلی مهمه. الان تفاهم اعتقادی وجود نداره. در هر صورت
یکیش همینه دیگه.
یکیش همینه دیگه.
همش سن و سال و فرهنگ و
همینه. این خیلی اعتقادات هم هست. در هر صورت درست و هر دو مسلمانن. خیلی حرفی درش نیستش که. ولی خب یک سری با هم دیگه اختلافات عرض می شود که مذهبی دارن، قابل تعارف نیستش که. ما معتقدیم امیرالمومنین سلام الله علیه وصی پیامبر است بلا فاصله. خب اونا اینو معتقد، ما به 12 امام معتقدیم، اونا معتقد نیستن. این خانم میخوان نماز یه جور بخونه، همسرش میخواد یه جوری بخونه، اینا همه هست. و اینا طبیعتا توی زندگی مشکل ایجاد میکنه. یعنی یک عرض می شود که نمیخوام بگم حالا به نه 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 نه، ولی زمینه یک مشکلاتی هست. تجربه من اینو نشون داده. بنابراین از اول اگر واقعا برای خودش تضمینی داره که نه 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 من شیعه میمانم، تضمین داره که بچه‌هام هم عرض می‌شود که بزرگ شدن اونها هم شیعه خواهند بود، تضمینی داره که زندگیش به خلاصه نزاع و اینها کشیده نمیشه، اون یه حرف دیگه است. ولی چون معمولا عرض کردم این عوارض و تبعات داره، توصیه میشه که توجه بکنن به این.
خب خانم اکبری از بوشهر هم سه تا سوال پرسیدن. گفتن حالا زیارتایی که گاهی حرم امام رضا کربلا به نیابت از پدر و مادر مثلا میخوان برن، از همینجا باید قصد بکنن نیت بکنن برای اونها، یا نه رفتن اونجا به نیابت از اونها زیارت بکنن، یا اصلا نه ثوابشو مثلا هدیه کنن، کدومش بهتر؟
ببینید نیابت ها متفاوته. یه وقت نیابت مجانی مثل همین که میخواد برای پدر مادرش پول نمیگیره، اما یه وقت است که نیابت مجانی نیست، مثل عمره. مثلا عمره کسی میره به نیابت یه شخصی، حج میره به نیابت یه شخصی. اون بستگی داره به این که صاحب پول او رو چگونه اجیرش میکنه. ما در حج داریم دیگه، در حج پول میدن یه شخصی نائب بشه از یه میتی برای حج، بعد بهش میگن از کجا؟ دو جوره، میگن از میقات یا از شهر خوده،
یا تو میگن حج بلدی، باید
همین حج بلدی، بله همینه، اینا بستگی داره. اون مال جاییست که پول میگیره، ولی کسی که نه تبرعی مجانی پول نمیگیره مثل ایشون برای مادر پدرش، این دیگه فرقی نمیکنه، میخواد از در خونه نیت بکنه که اصلا این رفتن من، همین هنوز که زیارت نرفته، همین رفتن من که ثواب داره دیگه، کسی که از خونش بیرون میاد برای زیارت سید و شهدا ثواب، از همین الان به نیابت پدر مادر است و ثواب از الان برای پدر مادر مینویسن. میتوندم نه مقدماتش رو به نیابت انجام نده، اونجا که رفت مثلا خواست بره تو صحن مطهر سید و شهدا، صحن مطهر زیارت بکنه، اونجا بگه من این زیارت رو به نیابت پدر مادرم انجام میدم، هیچ کدوم فرقی نمیکنه. این در مورد نیابت
ثواب زیارت.
و اینی که شما میفرمایید غیر از نیابته، اهدای ثوابه، در اهدای ثواب شما زیارت رو به نیابت انجام نمیدید، یعنی به نیابت یعنی به جای او، چنه اونه داره زیارت، نه نه در اهدای ثواب زیارت رو شما برای خودتون انجام میدید، منتها ثواب به او برسد، کما اینکه ثواب زیارت برای خودتون هم ثبت میشه، یعنی ثواب زیارت هم برای خودتون ثبت میشه، همچون گفتید که خدای متعال ثواب رو به او بده، برای او هم میده، اون میشه اهدای ثواب، میشه نیابت.
پس کدوم میشه حالا بهتره؟
نیابت بهتره. در جاهایی که نیابت برداره نیابت بهتره. ببینید ما در روایات هم داریم، امام هادی سلام الله علیه، امام دهم مریض شده بودن در سامرا، پول دادن به شخصی، فرمودن که برو کربلا و تحت قبه در حائر برای من دعا بکن، پول بهش دادن، یعنی نائب
امام معصوم،
و اتفاقا همین رو گفت اون شخص، تو روایت داره همون شخص گفت که آقای ابن رسول الله شما که خودت امام معصومی که خب دعا میکنی، یه عبارت عجیبی داره، فرمود خدای متعال در این عالم در این کره خاکی بقعه هایی دارد که دعا تحت اون بقعه ها مستجاب است، که یکی از اون بقعه ها حائر سید الشهدا است، خصوصیت داره، پاشو برو پول بهش داد، این نیابته، او رو نائبش کرد که چنده خودش رفت، چون خود حضرت بیمار بودن، چنده خود حضرت رفت.
بعد اون موقع کسی که نیاز به نیابت از اونها میره خودش سهمی نداره دیگه،
چرا زیارت. چرا در هر صورت خودش هم زیارت کرده، خودش هم بهره رو برده، خودش هم بهره رو برده.
خب گفتن نماز آیات هم خودشون بدهکارن، یعنی قضای نماز آیات بر عهده‌شون هست، برای پدر مادرم هست، اولا باید به چه نیتی نمازهای آیات خودشون رو بخونن؟ به نیت قضا، یا اولویت داره اول نماز قضای خودشون بعد پدر مادر؟ به چه شکلی؟
هیچ فرق نمیکنه، اول خودش یا برای پدر مادر، مهم اون نیت است. در نماز آیات که مربوط به زلزله است، که اون اصلا نیت ادا قضا معنا نداره، به نیت محافظ ذمه انجام بده. در ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هم اون بستگی داره به این که عرض می شود، خب البته معلومه دیگه، ایشون این فرضی است که من دارم میگم، اگرش دیگه همینه، آخه میخواستم میگم یه وقت اگر است که خورشید گرفته بعد دیگه در حال باز شدنه، در حال باز شدنه میخونه، خب اونجا فرق نمیکنه، ولی دیگه باز شده، مال سالها پیشه،
تمام شده
رفته، تمام شد. اونو بعضیا میگن اب نداره نیت قضا، ولی بعضیا میگن نه میخواد راحت باشه، اونجا به نیت محافظ ذمه. در هر صورت کلش رو شما به نیت محافظ ذمه، نیت ادا و قضا نکنید که راحت باشید.
بعد حالا بحث نماز آیات شده جا، الان توی مثلا کرمانشاه و سرپل زهابی شهرها اینا مثلا 17 بار پس لرزه اومده، چیکار باید بکنن اینا توی اون شرط این شکلی؟
پس لرزه ها متفاوتن، یه وقت پس لرزه ها با فاصله است، یعنی مثلا الان میاد یه ساعت دیگه پس لرزه، یه ساعت. گاهی به هم متصلن، اونایی که عرفن به هم متصلن که یکی حساب میشه، یه دونه نماز آیات داره، اگر فاصله زیادی داشته باشه برای هر کدوم یه نماز آیاته، اگر امکانش نباشه، در وضعیتی هستن گاهی که اینها هم طور مرتب داره پس لرزه میاد، امکان نداره، اون وقت اگر نتونستن و نخوندن، به نظر سه نفر از آقایون، یکی مقام معظم رهبری، یکی از آیت الله سیستانی، یکی از آیت الله مکارم، دیگه برگردنشون نیست.
اگر نخوندن
دیگه برگردنشون نیست، تکلیف ندارن. به نظر آقایون دیگه چرا برگردنشون، هر وقت تونستن به نیت محافظ ذمه بخونن.
پدر جایی وقتی مثلا تو این شرایطی مثلا حالا زلزله اومده ریختن بیرون خونهشون خراب شده، اصلا تو این حس و حال نیست، یعنی آره
همین میشه دیگه. یعنی در واقع الان توجه نداره به این مسئله، وضعیت روحیش مشکلاتشون اینجوریست، خب بعدن که میخونن دیگه نیت ادا و قضا نکنن، به نیت به فتوای این سه بزرگوارم که اسم بردم که اصلا وقتی اون وقت نخوندن دیگه مثل به نیت به نظر این سه بزرگوار نماز آیاتی که مال زلزله است مثل جواب سلامه. خب اگر کسی به من سلام کرد، جواب سلامو الان ندادم، 10 دقیقه دیگه برم بهش چی بگم؟ من گذشت دیگه، برم چی بهش بگم؟ میگم علیک السلام، واجب فوری بود.
آها.
وقتش گذشت دیگه، هیچ مورد نداره.
اون ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی دیگه فرق میکنه.
اونا نه، اونا به نظر همه آقایون مراجع اگر نخون بعدن قضا کند، عرض کردم نیت ادا و قضا هم نکنه، راحت به نیت محافظه.
خب خانم اکبری سوال سومشون هم در نماز صبح دو رکعتی بود دیگه، تشهد و بعد سلام میدادن، حواسشون نبوده بلند شدن.
خب یک قیام بیجا انجام داده. این که شما هم سوال کردید که اون وقت چیکار کرده مختلفه، یا بلند شد متوجه شد سلام نداده، هیچ میشینه سلامشو میده به خاطر قیام بیجا سجده سهو انجام میده. یه وقتم هستش که نه، قیام کرده و خیال میکرده حواسش نبوده، خیال میکرده که مثلا حمد و سوره باید بخونه، ایستاده حمد و سوره خونده، مثلا یه حمد و سوره اضافه هم خونده، خب اونجا هم یه سجده سهو هم برای اون انجام میده.
بعد یه دفعه میره کار به جای رسید که به رکوع هم رفت طرف، یعنی یه رکعت اشتباهی خونده
دیگه، نماز باطله.
باطله
چرا؟ چون رکن اضافه شده، رکن که اضافه بشه نماز باطله، رکن هم سهو یا عمدن فرق نمیکنه.
پس در نماز صبح که مثلا دو رکعت اگر تشهد گفت حواسش نبود بلند شد، اگر فقط بلند شد همونجا سری نشست، اولا باید سری بنشینه دیگه.
بله، بله.
سری بنشینه، تشهد سلام دو سجده.
نه تشهدش که خونده
خونه میخواد دیگه.
نه هیچ نیازی نیست، فقط سلام،
فقط سلام بده.
بله، فقط
بعد اومد دو سجده سهو.
بله.
اگر حمد شروع کرده بود
به خاطر اون حمدم، اونم حالا تازه بعضی احتیاط میکنن، چون میدونید که سجده سهو موارد خاص داره. همه اضافه ها نه، همه اضافه ها
قدیمی ها سلام بیجا، کلام بیجا.
بله ولی حمد و سوره بیجا، همین امروز ما بحث داشتیم دیگه، بحث بود مال عروه، در اونجا هم حضرت امام داشتن، هم مرحوم آیت الله خویی داشتن، هم حضرت آیت الله مکارم داشتن، هم مرحوم آیت الله گلپایگانی. حاشیه‌ای که داشتن این بودش که حمد و سوره رو اگر کسی سهوًا اضافه بخواند یه جایی، این چیز نداره، سجده سهو نداره. یعنی که ما میگیم احتیاطی میگیم، به خاطر اینکه بعضیا گفتن که برای هر زیاده‌ای برای هر نقصانی احتیاط بکنه سجده سهو.
خب اینم سوالات خانم اکبری از بوشهر. آقای جعفری از تهران، قبلا استاد من خودم مجری بودم، یادم هست که در مورد پروتز چشمشون پرسیدند و ایشون هم رفتن حالا تماس گرفتن و توضیحاتشون رو دادن که بهشون گفتن که به این شکل باید عمل بکنید.
پولو نگه داره.
آره.
پولو نگه داره و برای دفعات بعد، حالا ایشون میگه که حالا طول میکشه و ممکنه. خب ببینید، اینجا از مواردی که انسان باید وصیت بکنه. یکی از فواید وصیت همینه، انسان وضعیت رو برای بعد از خودش روشن بکنه. ایشون میگه من الان چیکار بکنم؟ چاره ندارم، باید این پولو نگه دارم. این پول الان امانته، مثل سایر مواردی که ممکنه یه پولی قدیما اینجوری بود دیگه، کسی میداد به جای بانک پیش افراد امانت باشه. خب این بعد وصیت میکرد که این مقدار پول مال فلانیش پیش من امانته. اینم الان پولی است که پیش ایشون امانته. باید در وصیت خودشون بنویسن، تکلیف رو روشن بکنن که وصی ایشون یا ورثه ایشون بدونن که واقعا بعد از ایشون چه کار باید بکنن. این وصیت میخواد، نیازی به وصیت، و انشالله که قبل از این که به این وصیت بخواد عمل بشه، خود ایشون با سلامتی تکلیف خودشونو انجام بده.
و وظیفه‌شون هم همون چیزی که اون مجموعه اداره گفتن.
بله، خود اونا گفتن دیگه. بله، این تابع مقررات دیگه، خود اونا گفتن به این شکل عمل بکنید. بله، به همین شکل عمل.
بعد سوال دومشون، عبا انداختن برای نماز مستحبه؟
یه سری مستحبات در لباس نماز گذاره، کما اینکه یه سری هم مکروهات در لباس نماز گذاره، که از جمله استفاده از امامت، از جمله استفاده از عباس در نماز که مستحبه.
یعنی حتی کسی طلبه و روحانی هم نباشه؟
نباشه، بله.
همین امامه که شما میذارید؟
یه امامه کوچیکی. حالا اینجوری هم نبود، قدیما اینجوری بود، متدینین سنتی ها واقعا به این مستحبات عمل میکردن. من دیده بودم و یاد الان البته نه، ندیدم. ولی سابق اینجوری بود که یه پارچه همراهش میآورد، یه پارچه مثلا یه متری. لازم نیستش که خیلی مثل امامه ما حالا به این شکل باشه، نه خیر، یه پارچه یه متری دور سر میپیچید که صدق بکنه که ایشون امامه دارد همین مقدار. عبا هم که الان مرسومه توی خیلی از مساجد، عبا دارن اونجا، چند تا عبا دارن، هر کسی دوست داشت یه عبا برمیداره میندازه رو دوشش.
بعد خدمتتون عرض بکنم مکروهاتی که گفتید چی بود؟
مکروهات لباس نمازگذار مثلا یکیش این است که لباس نقشداری که نقش حیوان یا مثلا نقش انسان داره بپوشه، لباس تنگ بپوشه، و یه سری اینجور.
لباس مشکی مکروهه؟
لباس مشکی در نماز مکروهه، ولی عبای مشکی اشکالی نداره.
آها، من می‌خواستم عبا رو بپوشم.
یا چادر مشکی، آها، اینا فراموش نکنم. خانومی است که با چادر مشکی نماز می‌خونه، این استثناء شده. چادر و عبای مشکی اشکال نداره، ولی لباس یعنی پیرن مشکی، پیرن مشکی مکروه در.
الان مثلا خانم‌ها عادتی هم به این موضوع که چادر نماز دارن، یعنی چادر نمازه از این رنگ روشن هاست، یعنی انگار نمیدونم اینجوری براشون جا افتاده که نباید
چادر مشکی نماز. نه، اینو رساله ها داره اصلا استثناء کردن. آدرسش هم کجاست؟ شما بحث نماز رو نگاه بکنید، لباس نمازگزار، لباس نمازگزار خودش یه سری واجبات داره، یه سری مکروهات داره، یه سری مستحبات داره.
خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. ما همچنان در خدمتتون هستیم. بریم یه کوچولو یه بخش رو ببینیم، برگردیم یه سری سوال به صورت پیام اومده جواب میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک تلفن داریم از همون مناطقی که شب گذشته حادثه زلزله اتفاق افتاد. سرپل زهابی عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن. بچه‌ها نگفتن فامیلیشون چیه؟ آقا امید. آها، آقا امید از سرپل زهاب. سلام به شما آقا امید.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
خوبید آقا؟
خیلی ممنون، قربان شما.
بلا دور ان شاء الله.
قربان دارم. آقا اسماعیلی یه سوال، سه تا سوال داریم از حاج آقا وحیدپور.
در خدمتیم، بفرمایید.
حاج آقا خسته نباشید.
ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید حاج آقا.
بفرمایید.
ما دیشب شب دور از این رفتیم، خیلی دعات کردیم. آقا وحیدپور خیلی دوست داریم.
ممنونم، شما لطف دارید.
دیشب شما نبودید سرپل زهاب؟
ما دیشب نه، ما دیشب ساعت 2 اومدیم. پس آقا اسماعیلی یه سوالی هم داریم راجع به همین مسئله.
خب
بعد دیشب تا صبح 4-5 بار زلزله 6 ریشتری آمده بود. ما دو تا جفه هم میدیم، یه بارم نماز آیت خوانیم ساعت 4. گفتم فکر کنم تکراری هم باشه. گفتم آقای وحیدپور اگه چیزه مثلا اون چیزه نمازه که یاد ما رفته الان قضاشه بخوانیم یا دیگه اصلا کلن بیخیال شیم.
خب حالا حاجه ما کاملا توضیح دادن، الان برنامه رو نمیدیدید؟
والا من الان آمدم.
خب باشه. خب مقلده کی هستید آقای امید؟
جانم
مقلد کی هستید؟
حاج آقای مکارم. والله
حاج الله مکارم. خب
بعد یه سوالی هم خانوم هم دارم، میگم بعد این موقع مهمانای نامحرم میاد از دوستا و آشنایان که مثلا اون موقع نمازمون از احتمالی مثلا کلا نخوریم یا جلو چیزی اونا نماز بخوریم اشکال نداره.
درست، چشم.
بعد یه سوال دیگه هم ببخشید
جانم.
حاج آقای وحیدپور، یه خواهر یه دختری فامیل مانه مامانه میگه 8 روز شیر منو خورده. بعد الان خواهر رضای من اسلام میشه ایشان، خواهرای دیگه‌ش هم با من محرم هستن یا فقط اینجا مادرش هم با من محرم هست؟
مادر و دخترای دیگه این خانم.
آره این خانواده، گفتم میرم همه‌شون محرم شدن یا این خانومی که 8 روز شیر مامان من خورد.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم. الان شما که وضعیت زندگیتون مشکلی نیست؟
والا ما تا دیشب تو خانه بودیم دیگه، از این وقت رو حیات مجبوریم بخوابیم.
الان خونه هم میخوام بینم خونه و اینا آسیب ندیده؟
والا ما خونه مون قبلا تعمیرش کرده بودیم، الان دوباره زلزله اومده دوباره ترک برداشته دیگه. ترسیدی میریم تو خانه.
انشالله که بلا دوره و مشکلی نباشه. آقا امید موفق باشید. سلام به خانواده محترم. خدا نگهدار. خدا حافظتون باشه. خب استاد، در مورد بحث زلزله که شما توضیح دادید، منتها ایشون هم مرجع تقلیدشون هم گفتن که حضرت آیت الله مکارم براشون توضیح بدید.
خب ایشون میفرمایند که دو بار شما فهمیدم.
آره.
دو بار زلزله رو فهمیدم. این دو باری که میفهمه، اگر با فاصله باشه خب هر کدوم یه نماز آیات داره. اگر همون وقت خوند که خب به تکلیف عمل کرده. طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم اگر در اون وقت نخوند، حالا به هر جهتی، یا فرض بفرمایید که مشکلات ها همون چیزایی که ما گفتیم و اون وضعیت روحی نا، یا به هر ترتیبی که الان حالشو ندارم مثلا،
یا متوجه نشد مثلا،
یا متوجه نشد،
فرق نمیکنه.
بله فرق میکنه و گذشت دیگه تکلیف نداره.
این گذشته چه
مقداری بگذره که عرفاً ببینید این دیگه عرفیه، مثلا دیگه نیم ساعت گذشت، نیم ساعت از اون وقت گذشت، یک ساعت از اون وقت گذشت، ولی اون که قبلا نفهمیده الان فهمیده، چون موارد مختلفه. یکیش اینه که قبلا نفهمیده الان میفهمه. عجب، زلزله اومد ما نفهمیدیم. خب فتوای دیگر آقایون نیست که نفهمیده باشه، بعدا فهمیده دیگه، بعدا بخونه نماز آیتشو. اما طبق نظر این سه بزرگواری که عرض کردم، یکی مقام معظم رهبری، یکی از آیت الله مکارم، یکی از حضرت آیت الله سیستانی، اگر متوجه نشد بعد متوجه شد دیگه تکلیفی برای خوندن
نداره.
اونی هم که متوجه شده اگر همون وقت خون چه خون، اگر عمدن نخون، تنبلی که گفت فعلا ولش کن بعدم بخونیم، ولو معصیت کرده چون میتونست بخونه نخون، ولی بعدن دیگه تکلیفی برای خوندن نداره.
سال دومشون که سال همسرشون بود که گاهی مثلا نامحرم منزلشون هست، میخوان اونجا نماز بخونن که نامحرم هست، اشکال داره؟
عیب نداره، پوشش کامل. ولی خب معمولا داره اینجوری هست که در جایی که مرد نامحرم هست بری یه جایی که میخواد خلاصه تمرکز داشته باشه،
اگر اتاق جدایی دارن مثلا
اتاق جدایی داشته باشه. اصلا این مستحب است که انسان در خانه خودش یه جایی رو برای خوندن نماز اختصاص بده، یه جایی، حالا یه گوشه مثلا اتاقی، همون جای خاص خودش بره نمازشو بخونه. ولو اینکه اگر نامحرم هم نشسته، چون ایشون پوشش کامل داره، نمازش درسته، هیچ مشکلی نداره.
ولی بهتر اینه که جای
بهتر است که هر چیزن پوشیده تر باشه بهتره، هر چی از معرض نگاه مرد نامحرم خودشو دور نگه داره قطعا بهتره.
در مورد خواهر رضایی پرسیدن که ظاهرا دختر خانومی از مادر ایشون شیر خوردن و محرمیت ها رو پرسیدن که چه کسانی محرم میشن.
خب ببینید، اون کسی که شیر میخوره میشه عضو خانواده شیر دهنده. خانواده شیر دهنده خانواده هم ایشونه، مادر ایشون ایشون، درست؟
بس.
اون عضو این خانواده، یعنی با ایشون محرمه، با پدر ایشون محرمه، با برادرای ایشون محرمه، با عموهای ایشون محرمه، با دایی های ایشون عضو این خانواده میشه. ولی دیگه بنا نیست که خواهرای اون دختر خانم هم محرم باشه، اونا دیگه علت ندارن، اونا که شیر نخوردن که. پس بنابراین خواهرهای اون دختر محرم نیستن، مادر اون دختر محرم نه. اعضای خانواده اون دختر محرم،
یعنی از این طرف هست، یعنی همه اعضای خانواده این
شیر
طرف
شیر دهنده.
آره،
همه اعضای خانواده شیر دهنده به اون دختر محرمن، ولی همه اعضای خانواده شیر خورنده محرم نیستن، غیر از اون دختری که خودش شیر خورده.
بسیار خوب، اینم سوال آقا امید عزیزمون. بریم ادامه سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یه عزیزی خودشون رو معرفی نکردن، خیلی هم خدمت شما سلام رسوندن.
ممنونم و علیه السلام.
گفتن من در جوانی نادانی کردم و اسم یک دختر خانمی رو روی ساق پام خالکوبی کردم. حالا ظاهرن حتما بحث عشق و عاشقی چیزی بوده. الان هم راه حلی برای پاک کردنش پیدا نمی کنم، چون خالکوبی که می کنن هیچ راهی برای آره محو کردنش نیست. بعد گفتن آیا گناه داره این کار من که الان مونده همینجور؟ و نماز خواندن با این اشکال داره یا خیر؟
نماز خوندنش اشکال نداره، وضوشون هم درسته، غسلشون هم درسته چون زیر پوسته. حالا به قول خودشون میگن یه وقتی این کارو کردن روی علتهایی و حالا با اونا کار نداریم، ولی در هر صورت نه، نمازشون الان درسته، وضو غسلشون هم درسته، امکان محوش هم که نیست محوش نکنه.
چون حالا اسم اون دختر خانم هست و اینها، الان که گناهی دیگه
نه هیچ گناهی نداره.
حالا اون موقع شاید مثلا
عرض کردم، حالا اون دیگه هر چی
گذشته دیگه،
گذشته تمام شده دیگه.
خدایی نکرده احیانا اگر گناهی هم صورت گرفته
توبه
کرده باشن انشاءالله،
خدا هم توبه پذیره.
بله. گفتن اگر وسایل دیجیتالی مثل موبایل یا نمیدونم همین چیزی که پلیر هست و اینها نجس بشه، با توجه به که اگر آب به درونش نفوذ کنه خراب میشه، باید چه کار کرد؟ آقا مصطفی از کابل.
خب حالا چرا باید آبش بکشیم؟ چه لزومی داره؟ شما میتونید عرض میشود که با یک لایه‌ای که روش داریم دیگه، این لایه طلایی که روش میکشن، روش بکشید که اگر دست تر هم بش خورد مشکلی برای شما ایجاد نشه. بعضی چیزاست که ما نیازی به آب کشیدنشون نداریم. نیاز به آب کشیدن مال اون جاهایی است که دخالت مستقیم در خوردن یا نماز داره. این دوتاست. یعنی می‌خوایم بخوریم حتما باید پاک، میوه نجس شده، چاره نداریم، باید آبش بکشیم بخوریم، نمیشه که نجس بخوریم که. یکی هم در مورد نمازه، لباس نجس شده، خب چاره نداریم، باید آبش بکشیم، چون با لباس نجس نماز باطله، نمازه، اونم خوراکه.
دوست.
ولی نگفتن که موبایل اگر نجس شد واجب است آب بشیم. نه، لزومی نداره.
نه الان ببین آقای بیتور، این تبلت مثلا از دست من میفته یه جایی مثلا
نجس
میشه. خب روی این صفحه دست من دائم باید باشه، این دست ممکنه عرق بکنه، این صفحه ممکنه وقتی خیس باشه.
یه محافظ از این تلقایی که روش هست میتونید قشنگ بچسبید.
تنها راهش همینه.
بله بله، که جلو اون نجاست رو میگیره. یعنی دستتون هم تربو دیگه، به اون نجاست که نمیرسه، که میخوره به این تلق و هیچ مشکلی.
تلقایی هم که هست برای دورشه، یعنی برای روی صفحهش من کمتر دیدم باشه مثلا چنین چیزی.
از نه، موبایل هست که فقط روش یه تلقه
کلا کامل میپوشونه مثلا.
نه بله، کامل رو، بله رو صفحه رو کاملا میپوشونه. چسب ماننده دیگه.
درست.
دیدید دیگه میچسبونن.
آها این چسب رو خب الان همین ممکنه این چسب نباشه، خود گوشی باشه.
خب بعد
چسب روش بشه.
بله کافی، همین کافی. یعنی نجس موندنش مشکل، اینو میخوام بگم، نجس میماند، خب بماند، کارش نداری شما. فقط مشکلتون اینه که دست و پرتون مثلا گاهی ممکنه با رطوبت و اینها باشه نجس باشه، اون چیزی که میچسبونید مانع میشه، دیگه مشکلی هم.
حالا اومده کسی مثلا گفت نه مثلا نمیشه، کیفیتش
مخواد آب بکشه. بله، وسواس مخواد آب بکشه.
نه مثلا میگه کیفیتش الان اونو بچسبونم میاد پایین دستم فلان، از اینجور چیزا. این اون موقع هر بار که دست میزنه باید بشوره دستشو مثلا.
اگر دستش به اندازه خیس باشه که سرایت میکنه به اون صفحه، سرایت میکنه، یعنی آثار این خیسی روی صفحه اون موبایل یا تبلت مثلا باقی میمونه، خب بله. و الا نه، عرق کرده، عرقم دستو میذاره رو اون، مثل شما که الان داری استفاده میکنی، این عرق هم انقدر نیست که تأثیر بگذاره، نه اونم مشکل نداره.
حالا این دستمال مرطوبی که هست مثلا اینا رو چند بار بکشی حکم آب قلیله اینا پیدا نمیشه؟
نه، آب، نه دستمال مرطوب.
آب باید بریزین.
بله بله بله، شست و شو.
بله. آقا بکنید زیر آب در بیاد، خیلی خودتون رو راحت کنید، اونایی که خیلی عطرشون سخته، و الا که آقا دستور عملش رو فرمودن. البته بعضی از مولام ضد آب میان زیر آبم خلاصه فیلمبرداری میکنن. گفتم من یک سوالی دارم، آقا رضا از آلمان، و گفتن انشالله که با سخن شما حل بشه. من میخوام 3 سالی کاریابی دندان پزشکی رو بخوانم و اینجا منو مجبور میکنن که باید با خانم ها دست بدم، ولی من نمیخوام این کار بشه، و اگر من کار دلم را کنم شاید در این کشور پیشرفت نکنم. خواهش میکنم کمکم کنید از این گرفتاری بیرون بیام.
خب ایشون که خودشون فرمودن من دوست ندارم این کار بکنم، چون کار ممنوعی است از نظر شرعی، که نمیتونه مصافحه کنه، دست نمیتونه تماس مستقیم با زن، اینجوری است. ولی مورد استثناش و تبصرش جایی است که اون دیگه گردن خودشون، من میگذارم، فقط من حکمشو میگم، جایی است که اگر بخوان این کار رو نکنند، یعنی میگه من دست نمیدم، و چه اتفاقی میفته؟ بله، کارش رو از دست میده، این کار رو از دست میده، و اگر کار رو از دست داد زندگیش فلج میشه. ما اصطلاحش میگیم حرج.
درسته.
حرج یعنی چی؟ یعنی یک مشقت شدیدی داره که قابل تحمل نیست. مشقت شدیدش چیه؟ این است که شغل از دست داده، شغل دیگری گیرش نمیاد، زندگیش از هم میپاشه، فلجه. و الا اگر اینجوری من بگم گزینه رو عوض کنم، و الا میگه من اگر دست ندم، خب به من میگن نمیتونی بیای سر این کار، شغل از دست میدم، خب میرم یه شغل دیگری، ولی اون که درآمدش کمتره، ولی زندگی
حالا ایشون بیشتر گفتم مثلا پیشرفت نمیکنم.
خب پیشرفته برای چی؟ پیشرفت برای این است که یه زندگی بهتری داشته باشه، اینو چشم‌پوشی کنن. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا فرموده است اگر شما به حرف خدا گوش بدی و واجب و حرام رعایت بکنی، خود خدا یک راه برون رفتی برای شما درست میکنه. و یرزق من حیث لا یحتسب، از یه جاهای بهتر از اونی که شما میگید پیشرفت میکنم روزی رو به شما میرسه. یه وقت اینجوریه، پیشرفت در گروه کار حرام، نمیخواد پیشرفت بکن، ولش کن، شما چشم‌پوشی کن. اما یه وقت نه، دنبال پیشرفت نیستی، دنبال اصل زندگی هستید آقا، که من خلاصه یه لقمه نون در بیارم زندگیمو بچرخونم. اگر واقعا
در حرج باشید
این استثناس اشکال نداره.
خب خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم بود که می‌خواستم بپرسم، آقا رضا زیاد فرستاده بودن، ظاهرا دوستان میگن فرصت نیست، باید از محضر شما خداحافظی کنیم. حاضر تشکر می‌کنم از شما خیلی لطف فرمودید و از تک تک شما مردم عزیز بینندگان خوب و با صفای برنامه زنده زمزم احکام هم ممنون و سپاسگزار. در فنا حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدار.